اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که پاکستان اخراج حدود 850 هزار مهاجر افغان را به تعویق انداخته است، یک مقام ارشد صلیب سرخ میگوید که بازگشت مهاجرین باید به شیوه منظم‌تر صورت گیرد تا افغانستان بتواند هجوم عظیم مردم را بهتر مدیریت کند. الکساندر ماتیو، مسئول بخش آسیا و اقیانوس آرام فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، گفت کار با حکومت پاکستان در سال 2024 مهم خواهد بود تا اگر عودت کننده وجود داشته باشد، در یک زمان با تعداد کمتر وارد شوند تا در طرف افغانستان بهتر قابل مدیریت باشد. پاکستان میاد کارت های POR مهاجرین افغان مقیم این کشور را تا 30 ماه جون سال 2024 تمدید کرده، گفته است که آنان در این مدت از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. بر اساس بیانیه رسمی حکومت پاکستان، کابینه شهباز شریف صدر اعظم آن کشور اوایل هفته جاری تمدید کارت های POR مهاجرین افغان را که اول ماه اپریل منقضی شده بود تا 30 ماه جون تصویب کرد. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید اتحادیه اروپا 15 میلیون یورو را برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه در میان زنان، دختران نوجوان و کودکان و بهبود خدمات آب و فاضلاب در افغانستان اختصاص داده است. یونیسف روز شنبه 26 ماه اپریل با نشر خبرنامه گفته است که با این کمک جدید برنامه 27 ماهه در 22 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و 1.7 میلیون کودک و مادر خدمات تغذیه دریافت خواهند کرد. افزون بر این قرار است که از طریق این برنامه برای 80 هزار نفر آب آشامیدنی سالم و برای 206 هزار نفر خدمات بهداشتی و حفظ صحه و به 6 هزار دختر نوجوان آموزش های مهارتی و مسلکی فراهم شود. برنامه جهانی غذا میگوید که از آغاز سال 2023 بدین سو هر ماه به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی و نقدی فراهم کرده است. برنامه جهانی غذا یکشنبه 28 ماه اپریل با نشر پیام در اکس گفته است که این کمک ها در نتیجه حمایت مالی ایالات متحده آمریکا، کانادا و فنلند به نیازمندان افغانستان فراهم شده است. این اداره ملل متحد هفته گذشته گفت که هر ماه 300 لاری مواد غذایی را برای 500 هزار نفر از افراد آسیب پذیر در افغانستان فراهم می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. دو خبرنگار روسی به اتهام کار با گروه نوالنی بازداشت شدند. روسیه دو خبرنگار را به اتهام افرادگرایی دستگیر کرده و محکمه روز شنبه 27 اپریل حکم صادر کرد که آنان به اتهام همکاری با گروهی که توسط الکسی نوالنی، منتقد فقید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تأسیس شده بود، باید تا ختم تحقیقات و محاکمه در بازداشت باقی بمانند. کانستانتین گابوف و سرگی کارلین، خبرنگاران روسی، هر دو این اتهامات را رد کردند. آنها کم از کم برای دو ماه قبل از آغاز محاکمه در بازداشت باقی خواهند ماند. بر اساس حکم محکمه روسیه، این دو خبرنگار و اتهام شرکت در یک سازمان افراطی با حداقل 2 سال و حد اکثر 6 سال زندان روبرو هستند. گابوف و کارلین متهم به تهیه مواد برای یک چینل یوتیوب هستند که توسط نهاد مبارزه با فساد نوالنی اداره می شود. این نهاد را مقامات روسیه غیر قانونی اعلام کرده است. محمود عباس، رهبر اداره خودگردان فلسطینی، دیروز 28 ماه اپریل گفت تنها ایالات متحده آمریکا می تواند جلو تهاجم اسرائیل را بر رفح بگیرد. عباس هشدار داد که اگر اسرائیل بر رفح حمله کند، بزرگترین فاجعه در تاریخ مردم فلسطین به میان خواهد آمد. وی در نشست اقتصادی جهان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت ما از ایالات متحده آمریکا تقاضا می کنیم تا از اسرائیل بخواهد عملیات رفح را توقف بخشد، زیرا آمریکا یگانه کشور است که توان بازداشتن اسرائیل را از ارتکاب به این جنایت دارد. این در حال است که اسرائیل گفته است عملیات بر شهر رفح را به زودی آغاز خواهد کرد، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی فراری از جنگ پناه برده اند. از سوی هم ایالات متحده آمریکا، مصر، قطر و چندین کشور دیگر تلاش دارند تا اسرائیل و حماس روی توافق آتش بس دوامدار به توافق برسند. روسیه دیروز یک شنبه 28 ماه اپریل غرب را تهدید کرد و در صورت مصادره دارایی‌های تعلیق شده روسیه از پاسخ جدی و از آزمون‌های حقوقی پایان ناپذیر و تدابیر تلافی جویانه در برابر چنین اقدام هشدار داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت روسیه هرگز ساحات اشغال شده اوکراین را در بدل دریافت سرمایه‌های تعلیق شده واگذار نخواهد کرد. وی در یک پیام در تلگرام نوشت که زمین آبایی ما برای فروش نیست. زاخاروا در ادامه این پیام نگاشته است که دارایی های روسیه باید دست نخورده باقی بماند، زیرا در غیر آن پاسخ جدی به سرقت غرب وجود خواهد داشت. وی اضافه کرد که اکثریت در غرب از قبل به این نکته پی بردند، افسوس که همه از این پیامدها آگاه نیستند. ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور در پاسخ به تهاجم روسیه بر اوکراین مراودات با بانک مرکزی روسیه و وزارت مالیه روسیه را ممنوع قرار دادند و حدود 300 میلیارد دلار دارایی روسیه را در غرب مسدود کردند که اکثر این دارایی‌ها در نهادهای مالی اروپا مسدود شده است. تندروان و آدم ربایان 23 منصوب امنیتی نایجیریا را کشتند. قوای ضربتی ملکی نایجیریا می گوید که حداقل 23 منصوب این نیروها بر روز شنبه 27 ماه اپریل در اثر حملات ملیشه ها و یک گروه مسلح آدم ربا در شمال آن کشور کشته شدند. مقامات می گویند در ایالت برونو در شمال شرق نایجیریا که تحت نفوذ شورشیان اسلامگرای گروه دولت اسلامی ولایت غرب افریقاست، یک موتره حامل منصوبین قوای ضربتی ملکی هدف اصابت ماین قرار گرفت. تیجانی ما عمر سخنگوی قوای ضربتی ملکی گفت پس از انفجار ماین 9 تن از این نیروها جابجا درگذشتند و 2 تن دیگر که به شدت زخمی شده بودند برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. عمر با خبرگزاری رویترز گفت در زمان وقوع این رویداد این تیم در حال سفر به سمت شهر میدوگوری مرکز ولایت برونو بودند. اردوی نایجیریا تاکنون در مورد این انفجار ابراز نظر نکرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه 29 ماه اپریل بر ریاض می‌رسد تا در گفتگوهای منطقه‌ای در مورد کمک‌های بشردوستانه در غزه، نقشه راه پس از جنگ برای قلمرو فلسطینی و ثبات و امنیت در شرق میانه شرکت کند. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت بلینکن درباره تلاش‌های جاری برای دستیابی به آتش بس در غزه که آزادی گروگان‌ها را تضمین می کند و اینکه چگونه حماس بین مردم فلسطین و آتش بس قرار گرفته است بحث خواهد کرد. بلینکن در شورای همکاری خلیج ائتلاف منطقه‌ای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که هفته آینده در ریاض تشکیل جلسه می‌دهد اشتراک خواهد کرد. میلر افزود که بلینکن بر اهمیت جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید خواهد کرد و در مورد تلاش‌های جاری برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه گفتگو خواهد نمود. شورشیان حوثی در یمن میگویند یک تیاره بدون سرنشین آمریکا را سقوط دادند. شورشیان حوثی یمن ادعا کردند که یک تیاره بی سرنشین نوع MQ-9 از نیروی هوایی ایالات متحده را سرنگون کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این شورشیان تحت حمایت ایران تصاویر از قطعات این تیاره بی پیلوت را نیز منتشر کرده گفتند که آن را با یک راکت زمین به هوا هدف قرار دادند. حوثی ها ادعا کردند که این تیاره را روز پنجشنبه 25 ماه اپریل در ولایت سعده در یمن سرنگون کردند. برایان جی مک‌گری یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز به اسوشیتد پرس تایید کرد که یک تیاره بی سرنشین نوع MQ-9 قوای هوایی آمریکا در یمن سقوط کرده است. او بیان که جزئیات دهد افزوده است که تحقیق در این مورد در حال انجام است. نزدیک به 200 تن از محصلین معترض طرفدار فلسطین در سه پوهنتون ایالات متحده آمریکا باز داشت شدند. پلیس در ادامه برچیدن خیمه‌های معترضان طرفدار فلسطینیان نزدیک به 200 تن را در صحن سه پوهنتون ایالات متحده آمریکا بر روز شنبه 27 ماه اپریل بازداشت کرد. پلیس هنگام برچیدن یک کمپ معترضان در پوهنتون نورت ایسترن در باستن حدود 100 تن را دستگیر کرده است. در پوهنتون ایالت آریزونا 69 نفر پس از ایجاد کمپ بدون مجوز در محوطه پوهنتون بازداشت شدند. پلیس در جریان برچیدن کمپ معترضان در صحنه پوهنتون ایندیانا 23 تن را دستگیر کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. خبرهای تصویب بسته کمکی 61 میلیارد دلاری امریکا برای اوکراین، خوشبینی های را در آن کشور در برابر افزایش حملات روسیه در تابستان امسال در پی داشته است. اما خبرنگار صدای امریکا از کیف گزارش میدهد که نگرانی های هم وجود دارد که بخشی از این کمک ها به اوکراین طور قرضه داده می شود. رویا زمانی برگردان گزارش در این مورد را پیشکش می کند.
تصویب بسته کمکی 60 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین امید اوکراینی ها را در جاده های شهر کیف با خود داشته است. ایران ها برای حمله روسیه که انتظار می رود در چند هفته آینده بیشتر شود آماده می شوند. شمار از این مردم نگران بودند که ایالات متحده آمریکا آنان را تنها رها کرده است. ارتم باشنده شهری کیف است.
بسیار خوشحال هستم که این موضوع بالاخره انجام یافت. در نهایت کمک برای اوکراینی ها توسط ایالات متحده وجود داره. این خوشی و امید برای مردم اوکراین به بار آورده است. فکر میکنم که هر اوکراینی به شما خواهد گفت که این مسئله بسیار نگران کننده بود.
واصل باشنده دیگر شهری کیف میگوید
ما زودتر برنده میشویم و صلح بدون تلفات و بدون درد برقرار خواهد شد.
این در حالی است که مردم اوکراین با ابراز تشکری از مردم آمریکا میگویند که تأخیر در تصویب بسته کمکی باعث نگرانی آنان گردیده بود. مارینا باشنده شهر کیف در این مورد میگوید
یقینا که احساسات مثبت وجود دارد. مدت زیاد منتظر این بسته کمکی بودیم. ما از امریکایی ها سپاسگزاریم که بر ما سلاح فراهم کردند. امیدوارم که این کمک ها به سربازان ما در خط مقدم جبهه به زودترین فرصت ممکن برسد.
پس از رفع ممنوعیت بر این بسته کمکی در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از قانونگذاران آمریکایی تشکر کرد و گفت که این کمک ها هم به نفع اوکراین و هم به سود آمریکا خواهد بود.
ما از هر نشانه حمایت از کشور، استقلال مردم و شیوه زندگی ما که روسیه تلاش میکنه او را از بین ببره قدردانی میکنیم. امریکا از روز اول این جنگ رهبری خود نشان داده. دقیقاً این نوع رهبری برای حفظ نظم بین المللی مبتنی بر قوانین و احتمالاً برای همه ملت‌ها لازم است.
از سوی هم آگاهان امور نظامی به این باور هستند که کمک های امریکا که شامل میزایل های دور برد می باشد می تواند مسیر جنگ را در میدان نبرد تغییر دهد. الکساندر موسینکو از مرکز مطالعات نظامی و حقوقی اوکراین می گوید
سربازان روسی آماده می شن تا حملاتشان در شرق تشدید کنند و سربازان اوکراینی واقعا به سلاح مهمات اضافی و سایر سلاح های پیشرفته نیاز دارند تا حملات روسیه را مهار کنند.
بسته کمکی واشنگتن برای اوکراین تا حد زیادی شامل قرضه هایی است که بعضهای داغ را در اوکراین در پی داشته است. این کشور در حال حاضر 145 میلیارد دلار قرضه دارد که نزدیک به 90 میلیارد آن در آغاز جنگ گزارش شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ممانعت از دسترسی به امداد بشردوستانه یکی از شش تخطی جدی در قبال کودکان تلقی می شود که تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارند. این نوع تخطی انکار از حقوق کودکان برای زندگی، معارف و بالاترین معیار خدمات صحی تلقی می گردد. هر جنایتی که مانع دسترسی کودکان به امداد نجات دهنده زندگی شود، چه حکومت باشد و چه غیر حکومت باید مسئول قرار داده شود. لیندا تامس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت بیایید واضح بگوییم هر گونه تهدید به صلح و امنیت یک تهدید به سمت کودکان است. او گفت با این حال در هر گوشه جهان میلیون‌ها کودک در مناطق درگیر جنگ نیازمند شدید به مواد غذایی و آب سالم، معارف و خدمات صحی دارند که همه اینها برای زندگی ضروری است. سفیر تامس گرینفیلد می گوید که در میانمار کودکان روهینگیایی کشته، توقیف و یا بیجا شده اند. در حملات روسیه بر اوکراین کودکان کشته و مکاتب، شفاخانه ها و خانه ها تخریب می شوند. در افغانستان دختران با تبعیض و خشونت نهادی نشده مواجه اند و در همین حال حوثی ها انتقال کمک های حیاتی را به 11 میلیون کودک در یمن مختل می کنند. وی گفت فهرست مناطقی که در آن بدبختانه کودکان در ترس و حراس به سر می برند ادامه می یابد. تامس گرینفیلد گفت در سراسر ساحل به شمول بورکینافاسو خشونت های مداوم باعث مسدود شدن یک چهارم مکاتب شده و صدها هزار کودک خردسال را با سوء تغذیه هات مواجه کرده است. در حملات هفتم اکتبر حماس بر اسرائیل کودکان کشته و یا به گروگان گرفته شدند و هنوز هم شاهد شلیک راکت هستند. در غزه در طول چند ماه گذشته هزاران و هزاران کودک زخمی، یتیم و کشته شدند. بی گفت ایالات متحده مفتخر است که اعانه دهنده ارشد، یونیسف و برنامه جهانی غذا است. اما ما از جهان می خواهیم تا برای رسیدگی به نیازمندی های کودکان در مناطق درگیر در جنگ های مسلحانه کار بیشتر و کمک بیشتر کنند. رینگفیلد افزود ما باید از حمایت های صحی، تغذی و بهداشتی برای کودکان و خانواده هایشان حفاظت کنیم که من حیث اساس برای معارف و صحت روانی آنان تلقی می شود. ما باید از حقوق کودکان برای اینکه بازی کنند و اینکه من حیث کودک زندگی کنند اطمینان حاصل کنیم و از آن حفاظت کنیم و ما باید به نیازمندی های فوری کودکان در مناطق درگیر در جنگ رسیدگی کنیم و منابع را که آنان برای آینده خود به آن نیاز دارند در نظر بگیریم. سفیر تامس گرینفیلد گفت زمانی که ما اطمینان حاصل کردیم که کودکان امن هستند، گرم هستند و تغذیه می شوند، زمانی که ما به آنان دسترسی به معارف، خدمات صحی و حمایت روانی را که آنان برای رشد خود به آن نیاز دارند بدهیم، ما نه تنها از آینده آنان حمایت کرده ایم بلکه یک جهان امن‌تر و صلح‌آمیزتری را برای خود ما اعمار میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سارا شهیر دکتر معالج امراض داخله میگوید دخترانی که در بخش قابلگی در شفاخانه ها آموزش میبینند میتوانند پس از تکمیل دوره های آموزشی کوتاه مدت تا حد در قسمت ارائه خدمات صحی کمک نمایند. دکتر سارا شهیر به این باور است که این بانوان میتوانند از طریق آنلاین و معلومات اینترنتی مضامین مهم و اساسی برای طبابت را یاد بگیرند. شرح بیشتر این موضوع را همکارم جیلا نوری به توجه می رساند.
به دنبال بسته شدن دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران و زنان در افغانستان، شمار از دختران فارغ صنف 12 از روی مجبوری در بخش قابلگی آموزش می بینند. سارا شهیر، دکتر معالج امراض داخله می گوید دختران می توانند با تکمیل دوره های کوتاه مدت آموزشی در بخش قابلگی همکاری کنند، اما نیاز به دروس مسلکی دارند.
ما باید از دو بخش روی از این موضوع حرف بزنیم. یک بخشش مربوط به اشخاص میشه که از روی مجبوریت میاین و میرن تحصیل نیمه ابتدایی در بخش نرسنگ را انجام میدن. و بود یا بخش بعدی که ما سرش حرف میزنیم در مورد اشخاص هستن اینا نیاز و درمان دارن، ولی اشخاص با تجربه و مسلکی نیست که بیای اینا را تداوی و درمان کنه. قسمی که خودم دوره محصلی در طبابت را سپری کردیم، میدانم که یک شخص که صنف 10 11 و 12 مکتب را نخونه، او بسیار چانس کم داره که او درسای طبابت را بتونه به صورت مسلکیش پیش ببره.
شماره از دختران دانشجو در صحبت با صدای آمریکا گفتند که حتی از صنف 12 فارغ نشدند، اما مجبورن برای سرگرم شدن قابلگی یاد میگیرند. از کسانی که علاقه‌مند هستند قابلگی یاد بگیرند خواسته شده تا باید کتاب‌های فارغ از رشته تحصیلی را بیشتر بخوانند و آنها تحت نظارت جدی مدیریت مسلان قرار دارند. سارا شهیر میگوید که این دختران باید معلومات طبی و مسلکی خود را
بیشتر بسازند.
چون شرایط مشکل هست، اینا نمیتونن برن یک دانشگاه را فرا بگیرن، نهایت مجبوریتشان هست میرن این بخش را میخوانن. درس خواندن در هیچ زمان، در هیچ جا، در هیچ مکان مشکل نداره، بسیار یک موضوع خوب است، میتونن تحصیل کنن، ولی کوشش کنن که معلوماتشان را اگر امکانات به موسسه یا موسسه‌گاه نیمه‌عالی‌شان نیست، اینا تمام مضامین مسلکی و غیر مسلکی تبابت را علمش دریافت کنن و اونا امکانات داشته باشن بخونن، کوشش کنن از طریق انترنت در خانه هایشان علمشان را به یک نحو تکمیل کنن. این راه حل است از نظر من، اینا میتونن که بعدها جان یک خانم یا دختر خانم همسالشان را نجات بدن.
این دختران دانشجو و فارغ مکاتب لیسه با پوشش سیاه مانند مدارس دینی باید در صنوف مهارت‌های صحی آزاد شوند. برای برخی از آنها مسئله پوشش اسلامی در مساجد طبی رنج‌آور است. حکومت طالبان قبلا اعلام کرده است که نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی و جهانی و ارزش‌های ملی و مدنی برای دانشگاه‌ها مساجد تحصیل عالی و نیمه عالی ترتیب کردند. اما برخی از دانشجویان می‌گویند که اکنون تمرکز بیشتر روی مضامین دینی شده و شماری از مضامین مهم دیگر نیز حذف شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در صورت عدم تحقق عدالت در خصوص قربانیان تخطی های حقوق بشر در نزدیک به 5 دهه گذشته و فرهنگ معافیت در افغانستان، هیچگاه استقرار و ثبات واقعی برقرار نخواهد شد. راتب فقیری، قاضی پیشین و فعال حقوق بشر، این مطلب را در مصاحبه با همکارم عبدالواجد عادل بیان داشت.
از کودتای هفتم ثور که هواخواهان شورا انقلاب شکومند ثور می نامند، 5 دهه تیر شد و در این 5 دهه البته تحولات عظیم رخ داده است و شما به ارتباط یاد بودی که از هفتم ثور صورت گرفت محفلی را هم دایر کردین. هدف از این محفل چی بوده و کدام نفع در حق این قربانیان خواهد داشت؟
هدف از این محفل درست است که چندین بحثش و هدف بسر، ولی متاسفانه جنایاتی که در دوران توسط حکومت از زمان که تحت رهبری پرچم خلق بود و همچنان توسط روسا صورت گرفته در افغانستان و صدها هزار قربانی آفریده، اون جنایات به همون رقم بدون مجازات باقی مانده و قربانی ها به عدالت نرسیدن. به همین خاطر بنیاد حقوق قربانیان افغانستان همساله در تاریخ هفت ثور که در واقع سرآغاز نیم قرن بربادی و بحران در افغانستان است، به همین تاریخ معمولا روز یادبود قربانیان برگزار میشه تا اینکه یاد از قربانی ها شده باشه و در زمان مسئله انسجام قربانی ها و تاکید به عدالت قربانی محور و بدون در نظر داشته ایدئولوژی و فکر و سیاست گروه ها سر از رو آبشاری میشه که باید عدالت قربانی محور باشه و انسان محور باشه و نه تنها دوره پرچم خلق اعتبار کنند، بلکه دوره های بران های بعدی سیاسی را که اونا هم تا امروز از مردم افغانستان قربانی میگیره، چی دوره تنظیما، چی دوره طالبا، چی دوره جمهوریت که بوده بود زمان هم به مقیاس کمتر، ولی جنایات تا حدود صورت میگیره تا طرف این جنگ و همچنان دوره فعلی که طالبا سر قدرت هستند قربانی می آفرینه و به همه قربانی ها باید توجه شود و ما باعث یک بنیاد که برای حقوق از اینا کار میکنیم در این رابطه مصروف هستیم و امروز یکی از محافل ماست برای یاد بود از قربانیان افغانستان.
خب جناب فقیری صاحب، در طول مدت طولانی که سپری شد، نه حاکمان بعد از رژیم خلق و پرچم و نه هم جامعه بین‌المللی اقدامات کافی برای دادخواهی انجام داد و نه هم عدالت انتقالی تحقق یافت. به نظر شما این عدم اقدام در این مورد آیا سبب نشده که امی تخطی های جدی از حقوق بشر هنوز هم در افغانستان ادامه داره و نتیجهش هم امیست که هیچ کس از این که اعمالشان در آینده سبب دادخواهی شود و اونا به پای میز محاکمه کشانیده شوند و نبودن یعنی یک نوع ترس و وهم از عدالت خواهی سبب میشه که اینمی وضع تخطی حقوق بشر در افغانستان ادامه پیدا کنه.
سوال بسیار خوب است و شما خوب مطرح کردین که چون بعد از تجاوز شوروی به افغانستان آمریکا و غرب کشورهای عربی و اینا هم درگیر شدن در جنگ افغانستان در مچوکات جنگ سرد، قربانی هایی که به وجود آمد از دو جانب بود و گویا نه تنها به وجود آوردن از قربانی ها یا در قربانی ساختن انسان افغانستان، نه تنها روسا که البته سهم بسیار بزرگ روسا و مالشان یعنی پرچم خلق داشت، ولی در پالوی از کسای طرف دیگه جنگ سرد هم داخل بود و گروه های تنظیم ها هم سپالی از این کلای روسا می جنگیدن، من خودم می جنگیدن، افراد ملکی را هم قربانی می ساختن و همین سلسله امروز دوام کرد. علتش این که در سطح بین المللی برای از یک رای حل پیدا نشده، سر از این که ما پیشنهاد کردیم یک زمان یک تریبینال یوگسلاویا تشکیل شد، ما یک تریبینال افغانستان هم پیشنهاد کردیم ولی هیچ وقت تریبینال افغانستان به وجود نامد، چون که در شورای امنیت که باید این تصمیم بگیره هم شوروی ازش ایره ویتو میکرد، هم امریکا و هم بعضی اعضای دیگه شورای امنیت خطر ویتو شدود داشت، به خاطر هیچ وقت این مسئله را سکرتریت ملل متحد مطرح نکرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تیم فوتسال افغانستان در رقابت های جام جهانی فوتسال راه یافت. محمد احمدی مصاحبه با علی اسکر لالی مربی تیم فوتسال افغانستان و عضو نهاد فیفا انجام داده است که با هم مشنویم.
پرسش اساسی از شما این است، تجربه کار با ورزشکاران به ویژه فوتسال و فوتبال افغانستان داشتن، حالا مدرس فیفا هم هستن، نظر شما درباره راهیابی تیم فوتسال افغانستان به جام جهانی که برای بار نخست است چی است؟
اول از همه تبریک میگم، این موفقیت بزرگ برای تیم ملی فوتسال کشور و برای مردم عزیز افغانستان. چیز واضح است که موفقیت جوانان ما در این مسابقات یک پیروزی بزرگ برای افغانستان است و جوانان زیاد را به سوی فوتبال و فوتسال افغانستان سوق داد و یک انگیزه را ایجاد خواهد کرد که ما بتانیم روی از سرمایه گذاریم.
آقای لالی، این تیم برای رسیدن به جام جهانی با آسانی طی این 2-3 سال گذشته که تحولاتی در افغانستان رونما شد با آسانی دست نیافته. به نظر شما چه مشقت ها و آزمون هایی را اینا سپری کردن تا این به این مرحله کامیابی تاریخی رسیدن؟
خوشبختانه که برای فوتسال کشور زمینه بسیار مساعد بود که بتونه اردوگاه های زیاد برپا کنه و آمادگی خوب برای مسابقات بگیره. اولی که صعود ما به جام ملت های آسیا یک قدم بسیار بزرگی بود که برداشته شد و به جوانان که در تیم ملی افغانستان جذب شده بودن اکثرا کسایی هستند که در خارج از کشور بخصوص در ایران که مهد فوتسال آسیا است اونجا تربیت شدن در تیم های باشگاهی اونجا فوتبال میکنن و این خودش باعث شد که ما بتونیم یک تیم بسیار قوی را ایجاد کنیم و اردوگاه زیاد را در خارج از کشور در ایران و در سایر کشورها ایجاد کنیم و مسابقات تدارکات زیاد هم داشتیم برای آمادگی برای مسابقات جام ملت های آسیا و ما در این مسابقات هم خوب درخشیدیم، اگرچه در دور گروهی ما با یک باخت یک مساوی یک پیروزی تانستیم به صفت تیم دوم راهی مرحله از پیشم و متاسفانه باز با باخت در برابر تاجکستان حذف شدیم از پیشتر رفتن در جام ملت‌های آسیا، اما فرصت از این برای ما مساعد شد که با دو مسابقه ای که در پلی آف داشتیم با تیم‌های قرقزستان و عراق این دو تیم شکست بدیم برای جام جهانی شدیم که یک قدم بسیار بسیار بزرگ است بعد از راه یافتن به جام ملت‌های آسیا.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و